ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین الملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که در برابر وخامت وضعیت بشری در افغانستان اقدام کنند و عدالت را برای قربانیان نقض حقوق بشر از سوی طالبان تضمین نمایند. این نهاد گفته است که طالبان مدافعان حقوق زنان، شخصیت‌های اکادمیک و فعالان را به دلیل انتقادشان دستگیر کردند. خبرگزاری دی پی آی آلمان به نقل از امنستی انترنشنال امروز گزارش داد که بسیاری افراد به طور خودسرانه بازداشت شدند و هیچ راه حل قانونی یا دسترسی به خانواده‌هایشان وجود ندارد. حکومت طالبان از رهایی تقریبا 270 زندانی افغان از زندان‌های ایران خبر می‌دهد. حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت که در نتیجه مذاکرات و توافق دو کشور، 268 زندانی افغان که در ایران زندانی بودند به دولت افغانستان تحویل داده شدند. آقای تکل می‌افزاید که این توافق چند روز پیش در تهران با هیئت بلندپایه با ریاست لوی سارانوال و با حضور نمایندگان وزارت خارجه و ریاست محابس منعقد شد. وی اقدام دولت ایران را گام مثبت در راستای تقویت روابط و همکاری های دو جانبه عنوان می کند. در خبر گفته نشده که این زندانیان به چه دلایلی در ایران زندانی شده بودند. وزارت خارجه حکومت طالبان در حال از رهایی زندانیان افغان از زندان‌های ایران خبر می‌دهد که روز شنبه نیروهای مرزی ایران اعلام کردند که دو افغان را به اتهام تلاش برای قاچاق حدود 15 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پذیرفت که جنگ جاری در منطقه دونباس دردناک و چالش برانگیز است. نیروهای روسی به تلاش‌هایشان برای محاصره شهر بخموت ادامه دادند. این شهر به دنبال چند ماه آتشباری قوای روسی ویران شده است. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی اواخر دیروز گفت که شجاعت، توانایی و استادگی سربازان اوکراینی را که در دونباس می جنگند می ستاید. نبرد در اطراف بخمود متمرکز است. کرملین با وجود متحمل شدن زیانهای فراوان در میدان جنگ تلاش کرده که این شهر را که 70,000 نفوذ دارد تصرف کند. و رسانه ها از زخمی شدن امیتاب بچن، ستاره معروف سینمای هند، خبر می دهند. بر اساس گزارش ها، آقای بچن روز گذشته در جریان شوتینگ فیلم در حیدرآباد در ناحیه قفس سینه زخم برداشت. سپس این هنرپیشه با درد عضلات و مشکل تنفسی هم روبرو شد که در نتیجه دکتران به او استراحت توصیه کردند. امیتاب بچن 80 ساله که در بیش از 200 فیلم نقش بازی کرده، گفته است که برای چند هفته در خانه خواهد ماند. آقای بچن هر روز یک شنبه در بالکن خانه‌اش در شهر ممبئی ظاهر می شود و هزاران تن از هوادارانش برای او ادای احترام می کنند، اما او دیروز از علاقمندانش عذرخواهی کرد که نمی تواند بنابر مشکل صحی در برابر آنها قرار گیرد. پایان اخبار. ساعت 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آغاز تدریس در پوهنتون‌های سرتسیر و کارزار نو دختران محصل برای برگشت به پوهنتون‌ها.
بچه ها بیک دارن، بچه ها کتابشان به دستشان است، بچه ها چپتر دانشگاهشان در دستشان است، اما خودت به خاطر یک ذهن پوچ بی‌معنی نمیتونی دانشگاه ادامه بدی.
سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی می‌خواهد که به معافیت طالبان پایان بخشد.
در اعلامیه این سازمان که آخر روز یکشنبه به نشر رسیده، به نقل از اگنس کولمارت منشی عمومی این سازمان آمده که نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد.
شکایت از خرابی شاهراها.
17 ساعت منزل که اندواز سادم می 17 ساعت یکی خود مشکلات را بود، دوم دیگه بندش موترا. این موترای بلانتناش میرن یک جای بند میمانن که از اونجا بندش را ایجاد میشه.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه در 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش خواهید بود که درخواست اخیر اتحادیه اروپا از طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر و گفتگوهای بین الافغانی را بررسی میکند. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سمستر بهاری پوهنتون‌های ولایات سرتاسر کشور امروز رسماً اما بدون حضور محصلان دختر آغاز شد. برخی دانشجویان دختر از ادامه ممنوعیت بر تحصیلشان ابراز نگرانی کرده و با نشر یک نامه سرگشاده در صفحات اجتماعی از دانشجویان پسر نیز خواستند تا به صنف‌های درسیشان حاضر نشوند. سه ماه پیش با من تحصیل دختران در افغانستان شمار از دانشجویان پسر با شعار یا همه یا هیچ کس گفتند که تا زمان رفع این ممنوعیت به پوهنتون حاضر نخواهند شد. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی به پرسش ها درباره زمان دقیق برداشتن ممنوعیت تحصیل دختران پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که زنان و دختران مکلف به اطاعت هستند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
سمستر بهاری پوهنتون‌های ولایات سرتاسر از جمله کابل امروز در عدم حضور دختران آغاز شد. دانشجویان دختر اما نگران آینده تحصیلیشان هستند. مدینه قاطع مصدق دانشجوی رشته روانشناسی پوهنتون بلخ میگوید که این مسئله برایش دردآور است که به دختران اجازه رفتن به پوهنتون را ندادند.
در پیش رویتان، در پیش چشمتان میبینن که در سرک بچه‌ها میره به خاطر درس خواندن. بچه‌ها بیک دارن، بچه‌ها کتابشان به دستشان است، بچه‌ها تر دانشگاهشان در دستشان است، اما خودت به خاطر یک ذهن پوچ بی‌معنی نمیتونی دانشگاه ادامه بدی. یعنی او زمان از فکر میکنن که شبیه یک کبوتر میمونه که بالا پر زیر کاملا بسته کرده باشه و این حس بسیار زیاد دردناک است.
یک دختر دانشجو از ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید سمستر پنجم رشته اقتصاد را تمام کرده و آرزو داشت هر چه زودتر درس هایش را به اتمام برساند، اما حکومت طالبان تحصیل دختر دختران را منع کردند. او این تصمیم طالبان را خلاف علم و روشنایی می داند.
زوست دغ طالبان صدغ پشتنه لرم.
من این سوال را دارم که در کجای شریعت نوشته است که تعلیم و تحصیل برای دختران منع است؟ آیا آنها به اسلام عقیده دارند که ما عقیده داریم، یا اسلام آنها جدا است؟ آنها از شریعت حرف می زنند ولی خلاف شریعت عمل می کنند.
خاص مخالف در شریعت تدبیر کردی.
او از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی می خواهد که برای تحصیل دختران در افغانستان دادخواهی کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در ماه دسامبر سال گذشته دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها تا امر ثانی منع کردند. اما اکنون که دوباره سال جدید تحصیلی آغاز شده، امید می‌رفت که در پاسخ به اعتراضات و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی دروازه پوهنتون‌ها برای دختران باز شود. شماره از دانشجویان دختر پوهنتون کابل با نشر یک نامه سرگشاده در صفحات اجتماعی خواستار رفع ممنوعیت تحصیل دختران شدند. آنان از دانشجویان پسر خواستند همان گونه که وعده داده بودند در کنار دختران بیستند و تا رفع این ممنوعیت‌ها به سر صنف‌هایشان حاضر نشوند. شفیق فرامرز دانشجوی رشته اقتصاد در پوهنتون کابل میگوید که دانشجویان دختر در تلاشند تا اجازه تحصیل برایشان داده شود.
در اول ما در رابطه به طبقه اوناس است که با خواندن کتاب‌ها در پیشروی پوهنتون کابل حضور پیدا خواهد کردن و نشان خواهد دادن که عزم و اراده راسخ دارند. در دوم روی محصلین ذکور میچرخد که ما با نشر پیام‌ها و با دادن یک قلم و با دادن نامه‌ها به اونا می‌خواهیم اعلامیه‌های را که نشر کردن عملی کنن، چون شما در جریان هستین در اوایل زمستان زمانی که اعلامیه نشر شد که دیگر دخترها حق تحصیل را ندارن، مسئولین ذکور اعلان کردن که اونا هم تا زمانی که به دخترها اجازه تحصیل داده نشود در پوهنتون‌ها حضور پیدا نمی کنن.
در همین حال عبدالرحمن همت دانشجوی پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید در روز اول آغاز سمستر بهاری شمار اندکی از دانشجویان پسر به پوهنتون رفتند. او بر رادیو آزادی گفت
ولی زیادتر مسئولین شعاری را که در این سه ماه میگفتند که یا همه یا هیچ کس، تعداد زیادشان امروز به دانشگاه نرفتند و در خانه ماندند. ما هم از جمله کسانی بودیم که دور بر پوهنتون گشتیم. مسئولین بسیار به تعداد کم و اندک رفته بودند. دیشب یک پیام عمومی در گروپ های پوهنتون دست به دست میشد که از تمام دانشجویان دختر خواسته بودند تا پیش درهای پوهنتون بیایند و بخواهند تا به پوهنتون داخل شوند. اگر کس مانع زمانه ورودشان به پانتون شد دوربر دروازه پانتون به مطالعه خود بپردازند.
خواستیم بدانیم که چه زمانی این ممنوعیت تحصیل بر دختران رفع خواهد شد. اما ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و تماس‌های ما پاسخ نداد. او اما پیش از این در پاسخ به چنین پرسش‌های رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر دختران و زنان مکلف و اطاعت هستند. قابل یادآوری است که در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حکومت طالبان در ماه دسامبر 2022 دختران و زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشت. با این وجود تا به حال این ممنوعیت رفع نشده است.
در گزارش همکارم شنیدید که همزمان با آغاز سال نو تحصیلی در مناطق سردسیر، حکومت طالبان تنها به پسران اجازه رفتن به پوهنتون‌ها داده و درهای پوهنتون‌ها برای دختران چون گذشته مسدود مانده است. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با پوهان محمد بشیر دودیال، استاد سابق پوهنتون، مصاحبه کرده و در آغاز از وی پرسیده که مانع شدن از رفتن دختران به پوهنتون بر زندگی شخصی آنان و آینده کشور چه تأثیرات بر جا می‌گذارد. آقای دودیال در پاسخ چنین می‌گوید:
متاسفانه والدین و تمام ملت افغانستان در امی اندوه و در امی ماتم هستند که چرا حیات اولادهایشان برباد شود و این بربادی است. اینا درس خواندن تا پانتون 12 سال زحمت کشیدن، زیادتر از اینا تا صنف سوم و صنف چهارم رسیدن. بعضی از اینا در فاکولته های ساینسی بسیار زحمت کشیدن، مثلا در فاکولته طب، در ساینس، در فارمسی، در تمام از اینا ما شما شاگردای دخترم داشتیم بچه‌ام. ولی اینا دفعتن باید یک بسر نوشتی که هنوز هم معلوم نیست که آیا چطور خواهد شد و عواقب از این متاسفانه بسیار فاجعه بار است. ما دقیقاً هزارها سال از استادیم به خاطر که هزارها محصل داریم، یک و نیم سال ضرب هزارها محصل بسازیم، این دقیقاً هزارها سال میشه و برای یک ملت به هیچ صورت جبران ناپذیر است.
مقام های حکومت طالبان در دیدارهایی که در هفته های اخیر با دیپلمات های خارجی در کابل داشتند، اینا خواهان به رسمیت شناخته شدن حکومتشون بودند. یک تصور هم در افغانستانی است که حکومت طالبان با وضع محدودیت ها بر تعلیم و تحصیل دخترها در تلاش امتیازگیری از جامعه جهانی هستند. آیا ارزش از این را دارد که بالای یک حق حیاتی شهروندان افغانستان چنین معامله صورت بگیره؟
بله، اینجا شاید اینا غرضهای سیاسی را داشته باشه. در جد حقیقت اینا روبرو هستن با جهانیان، به یک شکل فریبنده یا کوشش میکنن که تعامل اتو نشان بتن که گویا ما انعطاف پذیر هم هستیم و این جنبه سیاسی داره. حتی بعض مردم میگه که دقیقت اینا ملت گروگان گرفتن، ای که جامعه جهانی از اینا تقاضاهای داره، تقاضای حقوق بشر را داره، آزادی های فردی را داره، تحصیل و تمام مسائل اونا تقاضا داره، ولی اونا بالمقابل به شکل یک فریب توی یک روش را در پیش گرفتن.
حکومت طالبان ادعا از این داره که اینا حاکمیت سرتاسری بر افغانستان دارن و افغانستان را در کنترلشان دارن و حال با عنوان یک حکومت مسئول عمل میکنن. خب بیشتر از یک سال شد و نزدیک به دو سال که اینا میگن تلاش میکنن یک میکانیزم را به خاطر تعلیم و تحصیل ایجاد کنن. چطور یک حکومت مسئول نمیتونه در این همه مدت یک میکانیزم را به خاطر تعلیم و تحصیل ایجاد کنه؟
تمام زیربنای فیزیکی معارف و پوهنتون‌ها موجود است. بدون هیچ نوع نقیصه در ظرف 20 سال ما پوهنتون‌ها، صنف، چوکی، مواد درسی ما در پوهنتون‌ها آماده ساخته بودیم. بهترین نصاب داشتیم، بسیار کار شده بود سر از اینا موجود است. ولی اینا به نام از اینکه ما یک مکانیزم می‌سازیم، چطور مکانیزم است که در ظرف 1.5 سال ساخته نمیشه؟ امروز پیچیده‌ترین پروژه ها وقتی که طرح همیشه سرشکار میشه از 1-2 هفته اضافه وقت نمیگیره، ولی که همه چیز موجود است، محصل، استاد، صنف، مواد درسی. خب از این معلوم میشه که دیگه اینها وقت میخوان ضایع بسازن و مردم رو به این ترتیب بازی میتن. و مردم شریف ما بسیار یک ملت نجیب داریم. اینا خوش باور بودن سال گذشته، فکر کردن که موقتی است. خب یک سمستر شد، دیگه سمستر یک سال، یک و نیم سال، اینا منتظر هستن. امروز هم مردم شریف ما، والدین، شاگردان، محصلین، اینا انتظار دارن که شاید این میکانیزمی از جا نتیجه بده. خب میکانیزم چی هست؟ اگر میخوان که حجاب، شاگردان ما همگی میخوان که حجاب داشته باشن، یا حاضر هستن، گفتن که ما حاضر هستیم حجاب میپوشیم، استادا گفتن که ما حاضر هستیم صنفای جداگانه را تشکیل بدیم، پانتون های خصوصی و دولتی تعهد سپردن، بار بار به وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد کردن که ما تمام شرایط شما را میپذیریم، ولی در مقابل نسل جوان غافل ماندن خیانت جبران ناپذیر است.
محمد بشیر دودیال، استاد سابق پوانتون، درباره ممنوعیت رفتن دختران به پوانتون ها و موقف طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل میگوید نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان ادامه دارد. این سازمان در اعلامیه‌ای که اواخر روز یکشنبه نشر کرد، نوشت که بارها نقض حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به سرعت رو به وخامت است. در اعلامیه این سازمان که اواخر روز یکشنبه به نشر رسیده، به نقل از اگنس کولمارت منشی عمومی این سازمان آمده که نقض بی‌رحمانه حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان ادامه دارد. او با اشاره به بازداشت فعالان مدنی و حقوق بشری، استادان پوهنتون‌ها، خبرنگاران و سایر افراد توسط طالبان گفته که این افراد به دلیل انتقاد از سیاست‌های طالبان به گونه خودسرانه و غیر قانونی بازداشت شدند، در حالی که خانواده‌هایشان از حال آنها بی‌خبر ماندند. منشی عمومی سازمان عفو بین الملل افزوده است، اخیراً کسانی که از سیاست‌های نادرست طالبان انتقاد می‌کنند بدون هیچ دلیل دستگیر شدند و آنها همچنان به ظلم و ستم بر دختران و زنان ادامه می‌دهند. سازمان عفو بین الملل این موضوع را در آستانه روز جهانی همبستگی زنان در 8 مارچ بیان کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد که حکومت آنها بدون هیچ دلیل افراد را بازداشت و خودسرانه به زندان می اندازد.
این انتقادها بیجا هستند. حکومت و نظام بر سر اقتدار طبعا گاهی اوقات جلوی مخالفین یا اشخاص شریر را میگیرد که حرکات را بر ضد نظام انجام میدهند.
در دو ماه گذشته طالبان نرگس سادات، مدافع حقوق زنان، اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون، فردین فدایی، فعال مدنی، زکریا اصولی، نویسنده، مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی، قیس خان، وکیلی، سناتور سابق و یار محمد مجروح و اسماعیل رحمانی، دو تن از خبرنگاران را بازداشت کردند، اما برخی از آنها دوباره آزاد شدند. رادیو آزادی با تعداد از آنانی که در روزهای اخیر از زندان طالبان رها شدند تماس گرفت، اما آنان به دلیل مشکلات امنیتی از گفتگو خودداری کردند و برخی دیگر به تماس‌ها و پیام‌های ما پاسخ ندادند. با این حال یک فرد آزاد شده از بازداشت طالبان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود، این نگرانی سازمان عفو بین الملل را بجا خواند و با فرستادن پیام به رادیو آزادی نوشته که طالبان بدون توجه به قوانین و اصول افغانهای فعال را بازداشت و در زندان به شدت شکنجه می کنند. او درباره تجربه خودش نوشته است: پس از گرفتاری 2 ساعت به گونه دوامدار مورد لاتوکوب قرار گرفتم تا اینکه از هوش رفتم. وقتی به هوش آمدم تمام بدنم کبود شده بود و خون دستانم لخته بسته کرده بود. عفو بین الملل نیز در اعلامیه اخیر خود گفته که آنها بارها نقض حقوق بشر و جنایات طالبان را مستند کردند، چون این ادعاها همواره از سوی حکومت طالبان رد شده است. طالبان پس از به قدرت رسیدن سلسله بازداشت افغانهایی را آغاز کردند که از سیاستهای آنها انتقاد می کنند. این روند بازداشت با بازداشت دختران و زنان آغاز شد که در کابل و برخی ولایتهای دیگر به جاده ها برآمدند و برای دادخواهی به حقوق خود صدا بلند کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان عفو بین الملل از کشورهای عضو ملل متحد می‌خواهد که به معافیت طالبان از آنچه جرایم طالبان می‌خواند خاتمه بخشند و به قربانیان این جرایم عدالت را تأمین کنند. همکارم مرسلین ارسلام در رابطه با حقوقدان سبحان الله مصباح گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا اسناد و شواهد کافی وجود دارد که ثابت سازد طالبان جرایم ضد بشری را مرتکب شده اند. آقای مصباح در پاسخ چنین میگوید:
بدون شک شواهدی و مدارکی وجود داره، افرادی هستند که ادعا کردن و همچنان شواهدی وجود داره که حقوق اساسیشان که عبارت از حق حیات است، حق آزادی است، حق دسترسی به محاکمه عادلانه است، حق جلوگیری از توقیف خودسرانه است، این موارد شده و دلیلش هم این است که ما یک نظام مدونی که از 1.5 سال قبل بر اساس اراده مردم شکل گرفته بود و به اساس قانون اساسی تدوین یافته بود، او یک حالت تعلیق و یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داره. نظام عدلی که فعلا وجود داره یک نظام از که اونمو تخصص و استقلالیت و شفافیت و پاسخگویی که در قبل بود، او نظام فعلی نیست. محاکم قضات ما مستقل به خاطر نیستن که اکثریتشان مربوط میشن به تحریک طالبا، به میاساس سارندوال هم مربوط طالبا میشه و یه مواردی هستن که متاسفانه صورت گرفته و هنوز هم صورت میگیره.
طالبا ادعا میکنن که اینا بالای افغانستان حاکمیت و کنترل کامل دارن و در بدل از این خواهان به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستن. در چنین یک حالت اگر به نهادهای بین المللی اجازه دادن نمیشه که در رابطه به این جرایم و این ادعاها تحقیق کنن، پس آیا فکر نمیکنین که این جرایم قسمان به گونه سیستماتیک از سوی حکومت صورت میگیره؟
ادعای از اینکه گویا در قلمرو از اینا هیچ نوع تخلفی یا خلاف ورزی قانونی یا موارد دیگه صورت میگیره، این باور بالای همچو ادعاها ناممکن است، مشکل است، به خاطر که تضمینی که به وجود میاره او قانون است که همه شکل مساوی و یکسان توسط همه باید تطبیق شود. بنابراین زمانی که ما یک میکانیزم و یک سیستمی شفاف و مدونی را نداشته باشیم، با این ادعاهایی که اینا هم دارن این درست نیست، مگر این که ممکن یک مورد بسیار یک حالتی مسکنی که مشکل را تا یک حد حل بسازه، اوی است که یک تیم حقیقتیاب وارد عمل شوند، تحقیقات سجو بکنند تا ای که تا چه حد جرایم اتفاق افتیده، ولی از لحاظ عملی او هم خالی از مشکلات نیست، بخاطر که اکثریت کسایی هستند که ولو که قربانی همچو جرایم طالبا هم شده باشند، ولی باز هم بخاطر حراس از ای که مبادا برای از اینا و یا هم کدام عضو فامیلشان کدام ضرر وارد شود، اونا نتانن که واقعیت ها را انعکاس بده. بنابراین راه حل اساسی اونمو است که اینا در تقسیم قدرت، در حاکم اراده ملی، در حقوق اساسی اتباع به یک سند را تایید بکنه، نافذش بسازه کنه، او که او خودش قانون اساسی است.
هنوز هم قضایای جرایم در افغانستان، جرایمی که در 50 سال گذشته صورت گرفته، نزد سازمان ملل وجود داره. با توجه به این که به این قضایا رسیدگی نشده، حال چقدر امیدواری وجود داره که سازمان ملل به جرایمی که در 2 سال اخیر صورت گرفته اینا رسیدگی کنند؟
خب توقع ما از سازمان ملل اینمی است، به خاطر که به اساس منشوری که اینا دارن و ماموریتی که اینا دارن مجبور هستند که از نقض حقوق بشر اطلاع به دست بیاره و اما فشار لازمی که وجود داره او را وارد بسازه و فلسفه وجودی سازمان ملل، شورای حقوق بشر و تمامی ساختارهایی که در سطح بین الملل وجود داره امی است. ولی متاسفانه از اینکه سالهای اخیر، خصوصا 20 سال اخیر که افغانستان همواره شاهد نقض انواعی از حقوق بشری به شمول جرایم جنگی بودن، سازمان ملل متحد، محکمه جزای بین المللی و نهادهایی که باید تحقیقات خود را انجام میدادند، متاسفانه که تصامیم جانبدارانه گرفتن، اراده همچو تحقیقات نداشتند.
حقوقدان سبحان الله مصباح با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از مردم و رانندگان موترهای مسافربری از خرابی سرک‌ها شکایت دارند. آنها میگویند که به دلیل خرابی سرک‌ها موترهایشان عارضه فنی می‌بینند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شمار از مردم که از طریق مسیرهای زمینی به ولایات شمال، جنوب و غرب افغانستان سفر میکنند میگویند که شاهراهای بین ولایات کشور در وضعیت بسیار بد قرار دارند و خرابی راه سبب میشود که مسیر برایشان طولانی تر شود. میراج الدین یک تن از باشندگان مزار شریف که اخیراً از بلخ به کابل و برعکس آن سفر کردند میگوید
17 ساعت منزل کردند، 12 ساعت، یک که مشکلات راه بود، دوم دیگه بندش موتورها، هم موتورهای بلندتناش میرن یک جای بند میمونن که از اونجا بندش را ایجاد میشم. حرکت کردیم ساعت 7 بجه بیگاه، سبا ساعت 12 و 12 و نیم بجه روز میرسیدیم در کابل از مزار. از اون طرف آمدن عین قصه شد.
در همین حال شماری از مردم که از مسیرهای دیگری چون هرات کابل و کابل قندهار سفر کردند نیز از خرابی جاده ها شکایت دارند. نصرالله یک تن از باشندگان هرات میگوید
شهرای هرات کابل که است، از هرات تا به قندهار وضعیتش بهتر است، ولی از قندهار تا به کابل وضعیتش خراب میشه. امارت اسلامی در حال بازسازی قسمتی از شهرهای هرات کابل است، مثلا از قندهار شروع شده، ولی بازم مسیر را که است برای مسافرین بسیار طولانی است که از 18 ساعت الی 24 تا 25 ساعت طول میکشه.
در همین حال رانندگانی که در شهرهای بین ولایات مسافربری میکنند میگویند که خرابی راه سبب میشود که رانندگان و شرکت های مسافربری خسارات زیاد را متقبل شوند. کبیر احمد یک تن از رانندگان شهرهای جنوب و غرب کشور میگوید
جنگلای کابل هرات که از راه اون طرف زیاد خراب است، از فرهرود که بدر میشیم یه طرف غندار را زیاد خراب است، باز غندار که بدر میشیم یه تا خود کابل را زیاد آدم عذاب میکنه. زدگی ها پلچکا را یک چند دانه جور کردم، فقط می راه زیاد منظرگی ها نوار اذیت زیاد میشه مترونا، یا متر چپه میشه یا دسته میکنی.
خرابی شاهراه ها و جاده ها باعث شده که بارها در مسیر شاهراه ها موترهای مسافربری و واژگون و یا دچار حادثه ترافیکی شوند. در کنار آن راننده ها نیز بر علاوه استهلاک موترهایشان خسارات زیادی را متقبل می شوند. توریالای یک تن از نماینده های شرکت های موترهای مسافربری در ولایت بلخ کشور می گوید
البته که موترونای ما شکایت داره، سرکا خراب است، موترها استهلاک میشه. همه وقت موترهای ما از کابل به سمت شمال به نو ولایت که نمایندگی داریم مردم انتقال میدیم، موترها استهلاک میشه. موترونا و موتردارا بیچارا شکایت دارن، همه وقت بیرو بار زیاد است.
این در حالی است که یک منبع از اداره امور نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که عمر سرک هایی که بیشتر آن پس از دوره اول فروپاشی طالبان ساخته شده 18 سال بود که فعلا تکمیل شده و بیشتر آن نیاز به ترمیم و بازسازی دارند. به گفته او بازسازی این سرک ها میلیاردها دلار هزینه نیاز دارد که حکومت طالبان توان پرداخت آن را ندارد. در همین حال وزارت فواید حامی حکومت طالبان خرابی شاهراها و مشکلات موجود را میپذیرد و میگوید که برای بازسازی این شاهراها پلانهای روی دست دارد. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید
اوس موج د نیوی کار سرسم
اکنون مطابق با پلان سال جدید قسمت های باقی مانده این جاده مانند چوک ارغنده به درانی بازار، از غزنی به پشکنده و از پشکنده به زابل و از شهر زابل به ولسوالی شهر صفا و از شهر صفا تا منجی را در بدل استخراج معدن اعلام کرده است. علاوه بر این از آن جایی که در این شاهراه پل و پلچک بسیار زیاد است، پروژه دیگری را برای آن اعلام کرده است تا در اسرع وقت جاده های یاد شده ترمیم و زمینه رفا و آسایش رفت آمد مردم تامین شود.
ترسو دغه یاد لارجر ترجر ورقه ولسی.
آقای مصباح قبلا در این باره گفته بود که این 5 قسمت در مقابل استخراج معادن به صورت قراردادی به بخش داخلی و شرکت ها داده می شود. خرابی شاهراه ها یکی از بزرگترین مشکلات برای سفر زمینی در افغانستان است. در گذشته ماین های کنار جاده ای درگیری های مسلحانه و بی توجهی ادارات مربوطه سبب شد تا شاهراه های شمال، جنوب و جنوب غرب کشور یکی از سخت ترین مسیرهای مسافرت و انتقال اموال تجاری به حساب بیاید.
از پیام های شما
از اون تقاوت شدیم از تقاوت این چیزی ما را کسی نمیتر سیدم این قریه هستم بنام رشه و لسولی دولت آباد مربوط چایی میشه لسولی چایی اینجا دو محل هست یک خلابشگان هست سیدم اینجا WFT سوار توضیح میکنه ما یک ما بدین این مادرم بود پیربادر داشتم اینجا سه سال اینجا کتما هست امی سه سال اینجا میریم به شهر کس داد میزنیم من از سلام من نشنوید نادر هستم بسیار زیاد به می خنک مادر مرا از دست نیستی را مادر مرد خلاص جو خنوک زد از توش این دنیا یک اتاق پیک زمینی کس دیگه است یک جریب جای یک جریب جای است این میشه کار میکنیم داری اون نفقه هم نرسید مرا نمی مردم که هرچی کردیم مرا در کمک بگیر کمک برای نگرفت سی سال شش دفعه پنج دفعه چهار دفعه رفت پیش هر جای قید کردیم که برادر ما غریب هستم بیکس هستم همه که هر کمک میکنه برای مردم ما را سی سال رفتیم با ما نی غذایی کمک کرد نی هیچ قطعا کمک نمیکنه هیچ به کلی خلاص تقصید نفتست نه یعنی نام من سرور است دمی قشلاق غشایدی دراز استم شنیده باشین
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه با همکارم جاوید نعیمی و مهمانانش در پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی خواهید بود که در آن درخواست اخیر اتحادیه اروپا از طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر و گفتگوهای بین الافغانی بررسی می شود. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین الملل از کشورهای عضو ملل متحد خواسته که در برابر وخامت وضعیت بشری در افغانستان اقدام کنند و عدالت را برای قربانیان نقض حقوق بشر از سوی طالبان تضمین نمایند. این نهاد گفته که طالبان مدافعان حقوق بشر، شخصیت‌های اکادمیک و فعالان را به دلیل انتقادهایشان دستگیر کردند. حکومت طالبان از رهایی تقریبا 270 زندانی افغان از محابس ایران خبر می‌دهد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، روز دوشنبه در توییت خود نوشت که در نتیجه مذاکرات و توافق دو کشور 268 زندانی افغان که در ایران محبوس بودند به حکومت طالبان تحویل داده شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پذیرفت که جنگ جاری در منطقه دونباس دردناک و چالش برانگیز است. نیروهای روسی و تلاش‌هایشان برای محاصره شهر بخمود ادامه دادند. این شهر به دنبال چند ماه آتشباری مداوم قوای روسی ویران شده است. و رسانه‌ها از زخمی شدن امیتاب بچن ستاره معروف سینمای هند خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها آقای بچن روز گذشته در جریان شوتینگ فیلم در حیدرآباد در ناحیه قفس سینه زخم برداشت.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان یک هفته را در کابل و کندهار سپری کرد. او یک شنبه در پایان سفرش بر آغاز گفتگوهای رو در رو میان افغانها برای حل بحران فعلی افغانستان تاکید ورزید. با گفته نیکلاسن نباید در این گفتگوها افغانهای بیرون از افغانستان نادیده گرفته شوند. این نماینده اروپا در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان بر انحصار قدرت انتقاد کرد و گفت که حکومت گذشته افغانستان در نتیجه همین انحصار قدرت فرو پاشید. خواسته های همواره از مقام های طالبان وجود داشته که حکومت فراگیر و همشمول تشکیل دهند تا سایرین هم در آن شامل باشند. در حداقل 1.5 سال گذشته که طالبان در قدرت بودند، در سطح رهبری هیچ کس به جز خودشان حضور نداشته. حالا پرسش های مطرح می شوند که اتحادیه اروپا با این خواستش دنبال چیست؟ آیا افغانستان آماده برای بسترسازی سیاسی است؟ آیا طالبان حاضرند قدرت را تقسیم کنند؟ اگر طالبان خواسته های جامعه جهانی را نپذیرند، دورنمای وضعیت افغانستان چگونه به نظر می رسد؟ آیا یک انزوای مطلق قابل تصور و پیشبینی هست؟ همین ها را در برنامه حاضر به بحث می گیریم. سه مهمان در برنامه با ما هستند: آقایان احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئیس، طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و سردار محمد رحمان اغلی، نماینده پیشین شورای ملی. البته آقایان فرهادی و رحمان اغلی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ فرستادند. اما آقای سیدی را اینجا با خود داریم. خوش آمدین سیدی صاحب. فکر میکنین که خواسته های جامعه جهانی از طالبان تکراری شده و پاسخ طالبان هم تکراری تر هرچی تو اکنون مطرح شده طالبان او را به نحو رد کردند؟
تشکر میکنم خدمت شما و بیننده ها و شنونده ها. سلام عرض ادب دارم. اگر نماینده اتحادیه اروپا، اگر سازمان ملل متحد، اگر معاونین سازمان ملل متحد، شورا معاونین سازمان ملل متحد، نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، اگر حیای سیاسی می داشتن، شرم سیاسی می داشتن، باید همچون سخنهای را تکرار نمی کردن. یک سال و نو ماه از حکومت، تقریبا حکومت طالبان یک سال و یعنی یک و نیم سال، اضافه تر از یک و نیم سال که در قدرت است، همین نهادها، همین نهادها که نام گرفتم شمول اتحادیه، همیشه حکومتی همه شمول گفتن، گفتن مکاتب دخترها را باز کنین، ایوازی که دخترها را مکاتب باز کنن، پانتونها را بند کردن، حقوق بشر مراد کنین، حکومتی همه شمول بسازین، هر روز گپ زدن، معاش گرفتن، بالا رفتن، پایین رفتن. طالب به اندازه کوچکترین تمکین نکرد. بلند همین نماینده های ملل متحد، همین نماینده های اتحادیه اروپا به نزد طالبان نه سر پیاز هستن و نه بیخ پیاز هستن. گپای از اینا رو شنیدنش خجالت آور است، به اینا اعتماد کردن خجالت آور است. جامعه جهانی در رأس امریکا عامل همین بدبختی افغانستان هستن. اینا جزی از مشکل، جزی از جنایتی که در افغانستان میگذاره اینا هستن. ولی من علاقه ندارم که به صحبت های از اینا گوش بگیرم، ارزش هم نداره. و از طرف دیگر اینا میگن که بیان به طالبان داخل افغانستان مذاکره کنن. جناب اولی، تو کسی هستی که ایوازه که به امیرخان متقی به وزارت خارجه مذاکره کنی، میره به دفتر معاون والی قندهار مذاکره کنی، والی قندهار هم تو رو نمیپذیره، به اندازه پوست پیاز هم تو رو ارزش نمیده. گپای از اینا قابل شنیدن نیست. آدم که راضی به یون اتحادیه اروپا نماینده به حقوق بشر که گپ اینا غیر از اعلامیه های پوچ، بی معنا، دروغ دیگه هیچ چیزی ندارن. ماش دلاری میگیرن و میان میرن. خود از اینا به زل بند باشه.
خب اونا در وظیفه خود هستن بدون شک. آقای سعیدی هم وظیفه شان هست که برن با مقام ها دیدار کنن. اما آیا ملل متحد هم خواسته های مشابه را از طالبان داشته؟ امینه محمد چند پیش به افغانستان رفت، بر علاوه از او از کمیته ها و اداره های مختلف رفتن به افغانستان تا در اداره ها یا مؤسسه های غیر دولتی برای زنان دوباره بازگشایی شود، اما چنین نشد. یعنی چرا هر خواسته جامعه جهانی با پاسخ یا واکنش خیلی تند از طرف طالبا روبرو میشه؟
ببینین، سخن اعلامیه فیصله نامه ای که شنونده نداشته باشه، هیچ کس به او تمکین نکنه، ارزش نتن. یک اعلامیه، دو اعلامیه. شما از همین آقای نماینده اتحادیه اروپا که مکتب دخترها رو باز کنه، یک 30 دفعه خشونیده باشید، یک 40 دفعه خشونیده باشید. بنان میگه اگر در خانه کس از یک حرف بس است، اگر شرم وجود داشته باشه وقتی که شما 10 اعلامیه صادر میکنید، کسی به شما تمکین نمیکنه. بس کنین دیگه مردم. باز اینا میگن که شخصیت های سیاسی بیا به داخل افغانستان مذاکره، به شما چی قرص؟ افغان ها هر وقتی خواستن مذاکره میکنن نمیکنن. شما ضرورت ندار. مردم افغانستان شما رو عامل بدبختی به سرنگونی نظام خود میدانن آقایان. ولی من عرض میاد که ما اگر با طالب جنگ میکنیم، مثال اگر مسلحانه جنگ میکنیم، اگر مذاکره میکنیم، طالب از افغانستان است، او مربوط به ما است. به شما آقا ارزش اینه حال لیست ما به شخصا نه شما تلفن کردین که برید گفتم ما حالا به این نتیجه رسیدم که نماینده‌های ملل متحد بوروکرات‌ترین نمایندگی‌ها، بوروکرات‌ترین یعنی وقت ضایع کن‌ترین اینا هستن. اینا نمیتونن کاری را بکنن. طالب اینا رو به اندازه گفتم، به اندازه بیخ پیاز ارزش نمیده. باید اینا به این نتیجه رسیده باشن یا کمک حیا کنن.
تشکر. اما آیا طالبان شریک ساختن دیگران در قدرت را میپذیرند؟ آنچه خودشان فعلا دارند آن را تقسیم میکنند؟ در مورد طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، پاسخ میگوید.
طالبان در حقیقت چیزی که میگن که در بین خودشان از همه اقوام افغانستان نمایندگان است، اما مشکل ای است که همه از اونا طالبان هستند، یعنی که در افغانستان تمام تصمیم به دست طالبان افتاده و اینمی خودش یک همه شمولیت نیست، یعنی که یک نوع حکومت است و یک رهبر تصمیم میگیره، مثلا تصمیم بستن مکتب ها که مردم افغانستان و حتی بسیاری از طالبان امرایش موافقت ندارن. پس من گمان نمی کنم که طالبان آماده باشند که دیگران در قدرت شامل کنند. اگر می کردن در این 18 ماه یا بیشتر چانسش بود و نکردن. اینا می خواهند که یک رژیم خود داشته باشند.
و آیا افغانستان آماده برای بسترسازی سیاسی است با توجه به اینکه طالبان تا هنوز هیچ جهت دیگر را به جز خودشان در قدرت نپذیرفتند؟ در مورد سردار محمد رحمان اوغلی نماینده پیشین شورای ملی افغانستان پاسخ گفته:
من فکر میکنم که مذاکره میان افغانستانی ها موضوع من در آوردی کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکاست. آن چیزی که آنها خودشان نیز با آن باور ندارند. اگر باور داشتند مذاکرات میان افغانستانی ها در دوحه گویا میان دو طرف درگیر افغانستان یعنی طالبان و دولت اشرف غنی ادامه داشت، اما نتیجه چی شد؟ قبل از اینکه اشتراک کنندگان به توافق برسند، آمریکا با غرب با یک طرف یعنی طالبان توافق امضا کرد و افغانستان را با فرار اشرف غنی تسلیم طالبان کرد. بنابراین مسئله مذاکرات میان افغانستانی ها بیشتر یک موضوع سیاسی هست که نمایندگان به خاطر اینکه روز گذرانی بکنند یک چنین چیزهایی را به خورد مردم افغانستان میدهند، اما در واقع و در عمل از حاکمیت فعلی افغانستان به نحوی از آنها حمایت میکنند.
خب آقای سیدی، حالا طالبان چرا فکر میکنین به هیچ کس جز خودشان جای در رهبری ندادن؟ آیا اختلاف ایدئولوژیک و جهت‌های سیاسی البته یا ای که تنها به فرهنگ انحصار قدرت باور دارند؟
نه، طالبان حکومت دوری را یا دولت دوری را خدمت گذاری و مسئولیت نمیدانند. طالبان حکومت را یک قنیمت جنگی میدانند. میشنوین صدای من؟
بله جناب سیدی، بله.
گفتم طالبان حکومت دوری را قنیمت جنگی میدانند. میگویند امریکا را زدیم، امریکا گریخته، پشت پرده ظلمه خیلی زیاد خود ما ساخت و بافت کرد به خاطر گاز و نفت یونیکال که رضاوندهای به یونیکال و برگداس بسته بود به ما تفاهم کرد. بنابراین قنیمت جنگی ما با کسی نمیتیم. این مسئولیت نیسته. طالب تایی دزدیک به 2 سال با هیچ فرمایش و به هیچ خواهش دنیا تمکین نکرده، تمکین نمیکنه. طالب تفاهم با تفاهم باور نداره، به گفتگو باور نداره. طالب اون چی که باور داره تفنگ از زور است. کسی که با تفنگ باور داشته باشه بعد از طریق تفنگ با او صحبت کرد.
یعنی شما فکر میکنین پس باز هم یک جنگ دیگر در راه است، باز هم مقاومت نظامی یا تحرک نظامی در برابر طالبا ایجاد خواهد شد آقای سیدی؟
ببینید، اگر کسی به تفاهم باور نداشته باشه، به گفتگو باور نداشته باشه، گپی ملل متحد رو مد نظر نگیره، گپی دنیا رو مد نظر نگیره، گپی افغان رو مد نظر نگیره و به قدرت هم قنیمت جنگی بدانه، به غیره شما چی باید کرد؟ یعنی کسی که به 2 سال تمکین نکنه به هیچ گپی، بسکن به کشورهای اسلامی فیصله کردن که مکتب دخترها واس کنین، به گپ کسی که به گپ کشورهای اسلامی نکنه، به گپ قرآن نکنه، به گپ پیغمبرش نکنه، به گپ مردم نکنه، خیلی چی باید کرد؟ شما بگوین چی کنیم؟
بله، خب ما خود ما ابراز نظر نمیتونیم جناب سیدی، اما بدون شک خواسته ها اما طور که شما هم گفتین تا حالا پذیرفته نشده، چه از جامعه بین المللی، کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی و حتی آنهایی که در گذشته دوستان طالبا بودند، کشورهای مثل قطر و ممکن حالا ایران و پاکستان و اینجاها که بارها تقاضا و درخواست های شد اما ظاهرا پذیرفته نشده. تشکر جناب سیدی،
برمیگردم. یک خواهش دارم، مثلا شما گوش بگیرید، کشورهای اسلامی میشینه، شیخ الازهر در جامعه الازهر میشینه میگوید که تعلیم برای دخترها اسلامی است، طالب میگه نیست. دنیا یعنی اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی، پاکستان، هندستان و غیر کشورهای منطقه میگه که شما دروازه مکتب رو باز کنین. این وضعی که دروازه از صنف 6 تا 12 رو باز کنه، پوهنتون رو هم بسته میکنه. همین امروز به کابل یک دختر رو به مکتب نمونه. پس کسی که به گپ هیچ کس تمکین نمکنه غیر از گپ خود، با او هم چی؟ قانون اساسی نداره، انتخابات نکرده، از طریق آرای مردم نیومده، قانون چی؟ انتخاب نشده، یک کس ششته که کس رو نیده فرمان میده. فرمان با این وضعیت چی باید کرد؟ من گاهی آزرده میشم از بعضی کسا که میگن بیان تفاهم با کی تفاهم کنن؟ امین نمانده اروپا که میگه بیان به کابل تفاهم کنن، امین کسی که بره به کابل تفاهم کنه امنیتش رو ضمانت میکنه، روزی چند نفر کشته میشه پشت دروازه؟
همین نوانده اتحادیه اروپا بگی تو زمانت کرده میتونی. من باز تکرار میکنم، من میفهم که گپ سخت است، من میفهم که ظلمه خیلی زاد هر روز این سنک این سنک پور کله خوردار میتونه و سر خوردار میتونه. ما میفهم که عامل این مدبختی کی است، ما میفهم که عامل سقوط نظام کی است. عامل سقوط اینا نماینده امریکا است، قرارداد دو است، همین اتحادیه اروپا، همین اتحادیه اروپا و ملل متحد بدون اجازه امریکا و روسیه چای خورده نمیتونن. اینا چی صلاحیت دارن؟
تشکر جناب سیدی. برمیگردم به شما و فشارها و خواسته های غربی ها تا اکنون به این نتیجه مانده، حالا طالبان از خودشان تمکین میکنن و برخی خواسته ها را خواهند پذیرفت؟ پاسخ از طارق فرهادی.
طالبان به خواسته های کشورهای غربی تمکین نمیکنن و کشورهای غربی هم طالبان هیچ وقت به رسمیت نمیشناسن. اگر طالبان تمکین هم کنن به رسمیت شناختن، طالبان بسیار بعید به نظر میرسه و این زیادتر ارتباط میگیره به وضع فعلی ما بین اروپا، که در اروپا هم مسلمانان زندگی میکنن و حالتی که طالبان در افغانستان آوردن، بر شدتی که نسبت به زنان دارن، بسته کردن مکتب ها و منع کار زنان، یه طوری یک رژیم اگر اروپایا در برسمیت بشناسن، در خود اروپا مشکلات پیدا میشه بین مسلمانان و بین دیگر احزاب دست راستی و اینا. پس افغانستان یک افسانه دوردست باقی میمانه. در اروپا مردم هم قدر خبر نمیشه که اروپایا در اوجه چی کمک میکنن یا نمیکنن. اروپا کمک خود میکنه و خصوصا کمکش بر ازیز که آمدن مهاجرینه از افغانستان به اروپا قطع کنه. امکان داره حتی که یک روز یک تعداد مهاجرین اروپا بخواهد که پس افغانستان روان کنه و به می خاطر هم است که رابطه با طالبان گرم نگاه کردن.
باز هم پرسش مطرح می شود که هدف اتحادیه اروپا و جامعه جهانی از گفتگو بین افغانها کدام سیاسیون را در بر می گیرد؟ آیا مقام های پیشین حکومت، نماینده های پیشین شورای ملی و سیاسیون گذشته شامل این دسته ها می شوند؟ پاسخ آقای رحمان اغلی.
هدف اتحاده اروپا و جامعه جهانی از گفتگوها بین افغانستانی ها کدام سیاسیون را در بر می گیرد؟ البته که واضح نیست که در مورد آن ما بپردازیم. اما یک مسئله از حوادث افغانستان، از واقعیات افغانستان بسیار واضح هست که مذاکرات میان افغانستانی ها شاید هیچگاهی به ثمر نرسد، اما مذاکرات میان اقوام افغانستان می توانه مشکل را و معضل را در افغانستان حل بکنه، چون که قدرت حالا به صورت نسبی اگر بگوییم حدود 90% در دست اقوام تمرکز یافته و اقوام دیگر در بیرون از آن قرار دارند و حتی متاسفانه در بعضی از موارد اقوام دیگر دارند از معرکه رانده میشن، ظلم میشن، شکنجه میشن. در یک چنین شرایط مذاکره با کسانی که آمریکا قبلا حمایت میکرد و حالا در میدان گذاشته، با اونها هیچ گونه منفعتی و هیچ گونه مشکلی را حل نخواهد کرد. بنابراین برداشت من این است که اگر قرار باشد میان افغانستانی ها مذاکره ای صورت بگیرد، خوب است که مذاکرات میان اقوام افغانستان باشد، نه اشخاص افرادی که خب آمریکایی ها از قبل روی اونها سرمایه گذاری کرده بودند و شاید هم در آینده کسان دیگری را، جوانان دیگری را از گردگوشه آمریکا یا از غرب پیدا بکنند به عنوان نمایندگان افغانستانی ها معرفی بکنند و گویا مذاکراتی را ترتیب دیدند که این مسئله معضل افغانستان را هیچگاه حل نمیکنه. بنابراین خوب است که در مسائل افغانستان در پهلوی این که واقعیت ها را جدی گرفت باید بسیار صادق بود، چون که صداقت نداشتن هم آمریکا را سرگردان میکنه و هم غرب را سرگردان میکنه و هم مردم افغانستان را در روزهای بدی میگذارد که حالا است.
خب آقای سیدی، در گذشته مردم از برخی سیاسیون افغان سخت انتقاد می کردند و کارنامه های اکثرتشان را منفی می دانستند. حالا فکر می کنین کدام دسته ها، گروه ها و جهت های سیاسی خوان داشتن تعامل با طالبان هستند؟ با توجه به اینکه شما قبلا هم اشاره داشتین که حاکمان فعلی افغانستان اونا را نخوان پذیرفت.
ببینین،
بله،
سیاست جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت.
بسیار ناقابت اندیشانه خواهد بود که به اصطلاح عام میگفت که یک کسی میخواست به یک دختری خواستگاری کنه، گفتن چطور است؟ گفت 50% خلاص شده. گفت چطور است بچه؟ گفت من خوش هستم، مادر و پدرم هم خوش است، دخترم راضی نیست، مادر و پدرش هم راضی نیست. حالا ما میگیم با کی مذاکره کنیم؟ طرف مقابل مذاکره میکنه یا نمیکنه؟ من پیشتر عرض کردم نشنیدین، میگفتم طالب حکومتداری را قنیمت جنگی میدانه، علمت جنگی. بنابراین کسی که آماده مذاکره نباشه با کی مذاکره کنیم؟ شما هم میگه که نمونده تدارم که کدام از زمان طالب شنیدن که ما با افغان ها مذاکره کنیم در داخل کشور یا خارج کشور؟ شنیدن که گفته باشه که حکومت ما همه شمول نیسته؟ شنیدن که گفته باشه که من دموکراسی رو قبول دارم؟ شنیدن که گفته باشه که من حقوق زنان رو قبول دارم؟ پس ما هیچی نشنیدیم. سیاسیون قبلی که هسته، چون در افغانستان تا 20 سال نصف دزدی سیاسیون میکردن و نصف دزدی رو هم امریکایی ها و غربی ها میکردن، اینا هم اتحادیه اروپا و امریکا هم به دزدی شریک بودن، سیاسیون هم شریک بودن. حال مردم افغانستان این انتظار کنین، ایتا نشده که طالب آمده باشه قدرت بگرفته باشه، طالب آوردن، طالب قرارداد او آورده به خاطره که منطقه رو ناامن بسازه، به خاطره که تروریسم در منطقه تقویه شه، طالب آورده شده، طالب به خاطر حکومتداری آورده نشده. هر وقتی که داعش به کشورهای آسیای میانه رسید، مشکلات اتحادیه کشورهای آسیای میانه خراب شد، مشکل چین خراب شد، بعد بعد تصمیم میگیرن. با دوستی عزیزی به طالب آوردن به خاطری که افغانستان بهشتی ساخته شه برای تروریسم بین المللی.
تشکر میکنم. خب اگر طالبان خواسته های جامعه جهانی را نپذیرند، دورنمای وضعیت افغانستان چگونه به نظر میرسد؟ آیا یک انزوای مطلق قابل تصور و پیش بینی است؟ طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی پاسخ میگوید.
بله، متاسفانه افغانستان در یک انزوا داخل شده و در مسائل بین المللی پاکستان صدای افغانستان را بلند میکنه به زعم خود. خود افغان ها صدایی ندارن، اعلامیه هایی که وزارت خارجه و اینای افغانستان نشر میکنن او را تنها رسانه یا میدیه هایی که روی افغانستان کار میکنن نشر میکنن. در خارج از افغانستان کسی اونا را نمیخوانه، تنها شاید افغان ها بخوانه، اما تصمیم گیرای خارجی وقت تصامیم خود به اساس منطقه یا چیزهایی که پاکستان به گوششان میریزانن میگیرن و این یک تاسف کلان است و ایره یعنی مقصرش طالبان هستند.
طالبان در گذشته شریک در قدرت نخواستند، اما آیا این بار حاضر خواهند شد قدرت را تقسیم کنند؟ به این پرسش سردار محمد رحمان اوغلی نماینده پیشین شورای ملی پاسخ میگوید.
تنها طالبان نه، بلکه هیچ کسی به صورت داوطلبانه حاضر نیست که قدرت را به دیگران تسلیم بکنه، اون هم در شرایطی که طالبان ادعا میکنند که آمریکا را شکست دادند و با خون و با قیام و با جنگ حاکمیت را تصرف کردند. در یک چنین وضعیتی طبیعی است که طالبان با هیچ کسی قدرت را تقسیم نمیکنه، اما چی وقت تقسیم میکنه؟ در صورتی که مخالفینش بتوانند با قوه قهریه طالبان را مجبور بسازند، طالبان را در حقیقت واب دارند که اونها به مردم افغانستان حق و حقوق قائل باشند. یک چنین قوه قهریه‌ای در دست نیروهای مخالف طالبان حالا وجود نداره، مگر اینکه خب شرایط تغییر بکنه، حاکمیت ها و کشورهای دیگر طرفهای مناقشه افغانستان را حمایت بکنن و در آن صورت ممکن هست که طرف دیگر منازعه یعنی افغانستانی های دیگر با طالبان بتوانن مذاکره بکنن، در آن صورت ممکن هست که طالبان به دیگران حق قائل شود. در غیر آن کسی که آمریکا را شکست داده باشه و کسی که غرب را و دموکراسیش را شکست داده باشه، آیا ممکن هست حاکمیت را به کسانی که باز هم آمریکا توصیه خواهد کرد و یا هم اروپایی ها توصیه خواهند کرد و یا هم از مهره های فاسد گذشته باشه اونها را بیارن و طالبان حاکمیت خود را تقسیم بکنه؟ یک چنین چیزی دور از امکان است.
خب آقای سعیدی، حالا اگر بیایم در جنبندی برنامه، فکر میکنین چطور ممکن است افغانستان یک حکومت فراگیر و همشمول داشته باشه، از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار شود؟ آیا راه نظامی حل خواهد بود یا یک توافق سیاسی؟
باور می است که مردم افغانستان با همه گپای جامعه جهانی، اتحادیه اروپا و امریکا، یک سال و نو ما را سپری کردن
حالا به این نتیجه رسیدن که دنیا غیر از دروغ، غیر از فریبکاری، غیر از چال، غیر از منافقت دیگه چیزی نداره. بنابراین با گرم شدن هوا، معلوماتی که می‌دارم مردم افغانستان در سر تا سر افغانستان تصمیم می‌گیرن که یا با طالبا یا بدون طالبا، یا طالبا دروازه مکاتب باز میکنه یا با مردم افغانستان کنار میآیه یا تعیین سرنوشت دیگری رقم میخوره. انتظارش داشته باشین یک ماه بعد.
یعنی شما جنگ را پیش بینی میکنین؟
ببینین وقت باز تکرار میکنم گپی بره، شما یک ژورنالیستی آگاه و وطن دوست، کسی که به مذاکره باور نداره، به دموکراسی باور نداره، به حقوق بشر باور نداره، به گفتگو باور نداره، به تفاهم باور نداره، به کشورهای اسلامی باور نداره، به حقوق بشر باور نداره، رای دیگه چی از شما امرا را می بگوید؟
خب ممکن از راه ما سیاسی
ما اول تفاهم، گفتگوی بین افغانی، بین طالب، بین مردم ترجیمیتیم از راه اسلامی، از راه قرآن، از راه حدیث، از راه کتاب. وقتی که کسی اینا را همر بنی یک سال و نو ما قبول نکرده، رای دیگه ایش چی هست؟ شما بگن میمه بگن من نوکرتان.
خواهش میکنم جناب سیدی، ما فقط همین را میخواییم بدانیم که در صورت که یعنی در از نظر نظامی فکر میکنین کدام نیروی یعنی حالا در افغانستان جغرافیه را در اختیار داره که بتونه در مقابل حاکمان فعلی یا همین طالبان بجنگه و دوباره سلاح به دست بگیره؟
یک وقتی دکتر نجیب الله که طالبا او را شهید ساختن گفته بود که اگر آدم مجبور شه کش خلپ سوک سمکی گی. بعضی وقتا دهن کج را آدم باید به مش راسته کرد، اما من طرفدار مش نیستم، مشروط بر این که طرف مقابل به غیر مش باور داشته باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جناب احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که با ما در این برنامه همراه بودین. همچنان سپاسگزار از آقایان طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، و سردار محمد رحمان اغلی، نماینده پیشین شورای ملی افغانستان که برای ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی هر یک شما هم سپاسگزار. اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. دعوت میکنم که در برنامه های 24 ساعته رادیو آزادی ما را همراهی کنید.
بازایو کنارم بینشین تا برات بگویم، باز آیا کنارم بینشین تا برات بگویم، آن را که مثل نامو دفتر نمو، آن را که مثل نامو